بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب بحث ما در مورد کتاب المراجعات که مربوط به این بود که ادله‌ای که به استناد اون ادله ایشون می‌فرمایند بر ما لازم است که پیرو به مذهب اهل بیت علیهم السلام باشیم، این ادله را بررسی می‌کردیم که اولین آن حدیث شریف ثقلین بود، صفحه 66 مربوطه از صفحه 65 از صفحه 65 و 66 و 67 و 68 یعنی چند صفحه بحث مربوط به حدیث ثقلین بود، یعنی 4 صفحه که البته مستوفا در رابطه با این حدیث من حیث السند و همچنین من حیث الدلاله و پاسخ به شبهات و اشکالاتی که مطرح شده بود بحث شد. ادامه مطلب ایشان در صفحه 69 این کتابی که در خدمت دوستانم هست می فرماین و مما یأخذ بالاعناق الی اهل البیت و یزتر المؤمن الی الانقطاع فی الدین الیهم قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این یک روایت که پاورقی عمدن اخرج ابو الحاکم بالاسناد الى ابی ذر در جلد سوم از مستدرک حاکم. بله آگاه باشید که مثال اهل بیت من در بین شما همان گونه است که کشتی نوح برای امت نوح داشت، که هر کس که بر کشتی نوح سوار شد نجات پیدا کرد و هر کس که از آن تخلف کرد غرق شد. و نقل دوم و قوله صلی الله علیه و آله و سلم انما مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. ما این یک ادامه داره، این نقل دوم، این نقل دومی که دارن میخوانن ادامه داره، ادامهش این است و انما مثل اهل بیتی فیکم مثل باب حتت فی بنی اسرائیل من دخله غفر له، که این را هم در پاورقی این روایت را همان اخرجه التبرانی فی الاوسط، یعنی اون معجم اوسطی که ایشون داره، عن ابی سعید، یعنی این دومی از ابی سعید خدری هست، روایت اول از ابی ذر. خب این دوتا حدیث را ایشان در مورد دوتا نقل را، یعنی در مورد حدیث سفینه نوح یا حدیث سفینه مرحوم شرف الدین نقل کردن که یکیش از ابو ذر هست صحابی پیامبر و یکی هم از ابو سعید خدری. فرق این دوتا متن حدیث هم این است که این دومی که از قول ابی سعید هست ذیل هم داره، ادامه هم داره، این دو تا تشبیهه. که یکی به کشتی نوح و یکی هم به باب حته در بنی اسرائیل که هر کس که داخل اون باب شد آمرزیده شد. این فرقشون در این جهت هست. حالا یه فرقای مختصری هم داره، مثلا در نقل دوم کلمه انما هست که از ادات حسره و در اون نقل اول الا هست که از ادات تنبیه. این مقدار فرق اونجا هم داره. یکم در حدیث دوم در این نقل ابو سعید کاف هم داره، یعنی مثل و اهل بیتی فیکم که مثل سفینه، در اون نقل ابو ذر دیگه این کاف هم نیست، مثل و سفینه نوح. و اینا خیلی در محتوا دیگه تأثیری نمی گذارد و نقلهای دیگری هم هست، تفاوتهای اندکی داره که حالا من قسمتهایش رو خدمتون عرض میکنم، ولی اجمالا این تفاوتها در حدی نیست که معنا و مدلول حدیث را دگرگون بکنه، تغییری در ماهیت معنای حدیث ایجاد بکنه، و در حدی هم نیستن که روایت را مضطرب بکنه که یعنی به لحاظ وهن مایه وهن روایت بشه، نه در این حد هم نیستن. خب این ممکن است که پیامبر در مواضع مختلفی فرموده باشن، لذا تعابیر هم از خود پیغمبر مختلف صادر شده باشه، حتی ممکن است در یک مجلس لازم هم نیست حتما در چند جلسه شده باشه، ممکنه در یک جلسه هم به دلیل اهمیت مسئله یک مطلب را پیامبر دو جور تعبیر کرده باشد. یک راوی تعبیر اولش را برای ما نقل کرده و راوی دوم تعبیر دوم را. یعنی اینا هم اینا عقلایی دیگه، عرفی است. معمولا کسانی که در یک جایگاه مهمی حالا هستن، خصوص رهبری یک امتی را جامعه را به عهده دارن، مسئله هم مسئله خیلی مهمی است، ممکن است در یک جلسه سخنرانیشان دو سه بار همون را بگوین و به تعابیر مختلف بگوین. اون وقت مخاطبینی که این را نقل میکنن بعضا همون قسمت اول را که اول دریافت کرده، یکی ممکنه اون قسمت بیان آخر را نقل بکنه. پس این هم خودش یک وجهیست، یعنی تفاوت تعابیر. الا ان مثل اهل بیتی، انما مثل اهل بیتی، مثل سفینت نوح، که مثل سفینت نوح، اینا تعابیری نیست که حتی اگر در یک جلسه هم فرموده باشه بگوییم که پس کدومش مثلا صادر شده است. این یک احتمال عقلایی و عرفی این است که خود پیغمبر این را مختلف بیان فرموده باشه به تعابیر مختلف. یک احتمال دیگر هم این است که این تفاوت‌ها مربوط به یک مجلس نباشه، چون حالا همه اینا که مثلا قدیر خم هست، بله اونجا مشخص است که اینا در قدیر فرموده، ها مثل این روایت که ذکر نشده از کجا فرموده است، ممکن است جاهای مختلفی فرموده باشه، ولذا تعابیر مختلف مربوط به موارد خطاب و سخنرانی پیامبر باشه که مختلف بوده. بنابراین توجیه کاملا توجیه عقلایی است. حالا اگر از این دو توجیه بگذریم، از این دو توجیه که ما بگذریم که اول دوم هر دو هم عقلایی و عرفی است، اون وقت نوبت میرسد به احتمال سوم که اون هم باز عرفی هست. یعنی اینها را ما با قواعد و ضوابطی که عقلا محاوره میکنن اینها را حدس میزنیم، در واقع احتمال میدهیم. اون همین است که این روایات پیامبر 100% نقل نکرده باشن راوی ها. بعضی هاشون مثلا حافظه شون دقیق تر بوده یا دقت بیشتری کردن، دقیقا همان تعابیر پیامبر را بدون اینکه یک حرفش کم و زیاد بشود نقل کردند، و احیانا نه، بعضی ها حالا دقیقا اون حرف تو ذهنشون نمونده ولی مضمون کاملا در ذهنشون هست، یک حرفی را به جای اون میگذارن که معنا تغییر نمیکنه. یعنی شنونده چه با انما مثل اهل بیتی مطلب را بفهمد یا الا ان مثل اهل بیتی بفهمد، معنا تغییر نمی کنه. اون جاهایی که نقل‌های مختلف جوهره معنا را به هم نمی‌زند، این احتمال هم وجود دارد. دیده دیگه یک کسی مثلا صحبتی می‌کنه، دیگران که نقل می‌کنن بعضیا خیلی دقیق مثلا حفظ کردن و هر حرف و کلمات رو هم دیگه بدون یک کوچکترین تفاوتی نقل می‌کنن، بعضیا نه، مضمون رو نقل می‌کنن، معنا را گاهی با یه الفاظی حروفی واژگانی متفاوت. اینم احتمال سومه. حالا ما همین اینها رو فی الجمله داریم. این که حالا این کدام قسم هست دیگه باید شواهد خارجی به ما بگه که آیا از قسم اول، دوم، سوم یا همه اینا محتمل هست. و غایت الامر است که هیچ گونه خدشه‌ای در، حالا مستحضر دیگر اگر بحث تواتر مطرح بشود، یعنی ما برسیم به اینجا که آیا این روایت متواتره یا نه، فرقی که به وجود خواهد آمد این است که اگر این الفاظ همشون متعدد نقل شده باشند می شود تواتر لفظی، یعنی معنا و لفظ هر دو می شود متواتر. اما اگر احیانا الفاظ مختلف باشند و اون الفاظ مختلف هم جدا جدا در حد متواتر نباشند، مجموعه نقل ها متواتر باشه، اون وقت می شود متواتر معنوی نه لفظی. یه فرقی در اون بحث تواتر، اینکه لفظ ها همه هم خوان و هماهنگ باشن یا احیانا متفاوت باشن، در این ایجاد میکنه و اون هم به هر حال نتیجتا تأثیر اونچنانی نداره. چرا نداره؟ برای اینکه قرآن کریم یک ویژگی دارد که وحی است لفظا و معنا و اعجاز است. یعنی در قرآن کریم یک خصوصیتی ملحوظ است، یعنی مقصود خدای متعال بوده که در بقیه نبوده، و آن معجزه بودن قرآنه که یکی از بارزترین جنبه های اعجاز قرآن هم اعجاز بیانی است، یعنی فصاحت بلاغت. اما در روایات و اینها دیگه ما از این حیث که حالا لفظش هم باید معجزه باشه و دیگه مثل او را کسی نتواند بیاورد، اینا که مطرح که نیست. اونی که در روایات دیگه مهم و اهم است این است که این مضمون و معنایی که مقصود شارع منتقل بشود. دقیق می فهمید. حالا البته هرچی به اون لفظی که خود پیامبر داشته یا خود امام معصوم داشته خب چه بهتر، اما اگر هم احیانا لفظیست در ادبیات عرب که بار معنایی و قدرت دلالیش با اون لفظی که پیامبر فرموده یا امام فرموده برابری میکنه، چون اون در مقام این نبوده است که افصح کلام را بگوید. یه وقت یک شخصی هستش که در این مقام هست، میگیم که این ممکنه یک مشکلی در دلالت هم در رسای مطلب ایجاد بکنه، اما چون در این مقام نبوده لذا مشکلی ایجاد نمیکنه در مجموع. این حالا نکته کلی، اختصاص به این حدیث هم نداره. هر جا ما روایاتی با الفاظ مختلف از پیامبر یا از ائمه به دستمون برسه، این دو حالت داره. یک حالت این است که این الفاظ مختلف محتوای معنا را به هم میزنه، اونجا مشکل ساز میشه، یعنی دیگه نمیشود چشم بست بر این اختلافات، چون ممکن است بعضی از الفاظ یه معنا بده بعضی یه معنای دیگری، یعنی فرض اینه. اما اگر این چنین نباشه، فرض دوم که نه، در جوهره معنا تفاوتی ایجاد نمیکنه. اگر هم یک تفاوت هایی باشه، تفاوت های اندکی است. مثلا شما فرض کنید در این حدیث سفینه این نما بگیم خوب از ادات حصر است، پس علاوه بر این که دلالت می کند که طریق اهل بیت یجب الاخذ و به، حصرم می فرماند، یعنی دیگه طریق دیگری نیست، ینحصر طریق هدایت به این کلمه انما، اینو میفهمانه. اما الا ان دیگه اینو نمیفهمانه، اونجا فقط هشدار میده، یعنی بیانگر اهمیت از کلمه الا و کلمه ان، بیانگر اینه که مطلب مهمه. حالا الا به خصوص که ادا تنبیهه، انما هم اهمیت رو میفهماند و همچرا هم حس رو میفهماند. درسته که این تفاوت بین این دو لفظ وجود داره، ولی روایت ساختمانش صدر و ذیلش بگونه است که انما هم نباشد حس را میفهماند. یعنی چه انما باشد چه نباشد حس فهمیده میشود. این که عرض میکنم در جوهره معنا تاثیر نمیذاره این هستا، برای خاطر اینکه اون نقلی هم که چیز ندارد انما ندارد، بگوید من رکبه ها نجا و من تخلف عنها غرقه، یا در بعضی از نقل ها از هلکه، یا در بعضی از نقل ها از زجف نار. خب معلومه دیگه، اون راهی را که خدای متعال، دقت بفرمایید، اون راهی را که شارع مقدس و خدای متعال پیش روی بشر باز میکنه کدام است و اونی که میبنده کدام است؟ دوتا راه دیگه، حالا بیاد دیگه که بیراه هست. به عبارت اون طریق بهشت کدام است، طریق جهنم کدام است؟ خب یک راه بهشت است، یک راه جهنم است. این راهی که بهشت است طریق اهل بیت است، چون میفهمد من تخلف عنها چه زجت ناره و هلکه، یعنی همون حسر است دیگه. یعنی انما باشه نباشه مضمون، یعنی اون ساختاری که این مطلب درش ریخته شده بدون کلمه انما هم هست را میفهمانه دیگه. نمیشود که طریق اهل بیت و اون طریقی که مقابل این هست، یعنی کشتی نوح، چه اونایی که سوار شدن چه اونایی که سوار نشدن، حتی پسر نوح که رفت بر قله گفت من سوار کشتی نمیشم و نجات پیدا میکنم، میرم بالای کوه میایستم. توجه کردید؟ حالا یکی مثلا طریق امیرالمومنین را یا امام صادق سلام الله علیه و سایر اهل بیت را نگیره، بگم من هم میخواهم به بهشت بروم از یه راهی مقابل راه آنها. خب این میشود مثل رفتن نجات پیدا کردن فرزند نوح، یا اونایی که تخلف کردن از کشتی نوح، اون وقت بگن آقا ما غرق نمیشدیم. مگه میشود اونا غرق شدن تمام شد؟ این حصر را میفهمند، چون بحث هلاکت و نجاته، بحث دوزخ و بهشته دیگه. ما دوتا دوزخ و دوتا بهشت، یک بهشت از یک دوزخ، حالا درهای مختلف داره، اما بالاخره یک بهشته و یک دوزخه. درست میفرمایید؟ پس این که عرض میکنم در جوهره و در اون حقیقت معنا اینا تأثیر اونچنانی نداره، این تذکر کلی. حالا یک چند تا نقل من خدمتون بخوانم بد نیست. این البته تحقیقی که حالا من در خدمت رو ارائه میدم در مجله کلام اسلامی، اگر خواستید تفصیلش را رجوع بفرمایید، فصل نامه علمی تخصصی کلام اسلامی شماره 84، یک تحقیقی است که یکی از فضلای فارغ التحصیل‌های رشته تخصصی علم کلام درباره حدیث سفینه پژوهش انجام دادن. حالا حقیقتا هم یک نظارت بر کار ایشون داشتم، بعضی از فضلای دیگر اساتید هم بر این پژوهش نظارت میکردن، یعنی غیر از اون محقق که خودش این کار رو انجام میداد یک نظارتی حقیر داشتم و یک نظارتی هم یک استاد دیگری که در حوزه مسائل حدیث شناسی و روایات اهل سنت هم متخصص هست، ایشون هم نظارت میکردن. این پژوهش به این صورته، مقاله قابل توجهی است. اینجا ایشون میفهمن که تعبیرهایی که حالا این حدیث سفینه یک صدر دارد یک ذیلی، یعنی یک بخش اولی یک بخش دوم. بخش اولش این است که همون تشبیه که مثل و اهل بیتی مثلا مثل و سفینتون، این بخش اول. بخش دوم این که من رکب آن نجا من تخلف عنها غرق، دو تا بخش دیگه، یکی تشبیه، یکی هم این نتیجه ای که بر این بار میشه. خب در قسمت اول که همین تشبیه هست، تعابیر مختلف این آستا در روایات شیعه و سنی، حالا این که ایشون نقل کرده هم منابع شیعی را و هم منابع اهل سنت را با هم آورده، مثل و اهل بیتی مثل و سفینت نوحین، این معروفه، مثلا حاکم نیشابوری همین را داره، مثل و اهل بیتی مثل و چه سفینت نوحین، اینجوریه، کاف نداره، مثل و اهل بیتی مثل و چه سفینتنا. این یه تعبیر. انما مثل اهل بیتی فی کم، انما داره مثل اهل بیتی فی کم، هم شاید که مثل سفینت نو اینجوریه. این هم یه نرم که این رو در این داشتیم دیگه در همین مراجعات. الا انما مثل اهل بیتی فی کم مثل سفینت نو، یا کم مثل سفینت نو، این هم یکیه. این تعبیرها سه تا بیشتر نیست، یعنی این مثل اهل بیتی فی امتی، بله، یکیش مثل اهل بیتی مطلقه، نه فی کم داره نه فی امتی داره، یکی مثل اهل بیتی فی امتی، یکی هم مثل اهل بیتی فی کم، که یکیست دیگه. حالا مثل اهل بیتی که پیغمبر برای امتش داره حرف میزنه، پس فی امتی و فی کم هم دیگه اینا میبینید دیگه معنا را تغییر نمیدهد، ذکر اون چیزیست که مقدر هست تصریح شده. یعنی اگر هم این امتی و اصلا گفته نشه، فی کم گفته نشه، خود به خود مراده. و اون بخش ذیلش یک تعبیرش این است، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این همون مشهوره، حاکم نیشابوری مستدرک همین رو داره، من رکبها سلم و من ترکها غرق. این هم یه تعبیره. خب با نجا و سلم فرق نمی کنه دیگه، اونایی که سوار کشتی نو شدن سالم موندن، یعنی نجات پیدا کردن از غرق، این معنا را تغییر نمیده. من دخل فیها نجا، به جای من رکبها من دخل فیها، کسی که داخل اون کشتی شد، و من تخلف عنها غرق، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. حالا به جای غرق اینجا هلکه داره، فرق نمیکنه، غرق میشه یعنی هلاک میشه، هلاک میشدم اونجا هلاک شدن عمت از غرق شدن، اما در این مورد هلاک شدن همون غرق شدن. من رکبها نجا و من تخلف عنها زجت نار، اونایی که سوار بر کشتی شدن نجات پیدا کردن. و دقت کنید یه فرق اینجوری داره، اونجاها که میفرمود هلکه، اونجایی که میفرمود غرقه، و اینم بد نیست توجه، غرقه میفرمود، غرقه بیشتر نظر به همون دنیا داره، غرق شدن دیگه. اون که میفرمود هلکه، ممکنه بگیم هلکه عام است از هلاکت دنیویه که غرق شدن باشه، و هلاکت اخرویه که چه باشه، به دوزخ افتادن باشه، چون مخالفت با حضرت نوح کردن دیگه، خروج پیدا کرده از شریعتشان. وقتی این تعبیر که میفرماید زجت نار، اهتمام را برده از روی عاقبت و قیامت، که این غرق شدن طریقی است و مقدمه است برای اینکه به دوزخ گرفتار بشه. یعنی تفاوت ها ایناست.
این تفاوت
بله، یعنی همه اینا مستند است، یعنی همه اینا منبعش هم نقل شده که مثلا در فلان منبع شیعی یا سنی. من رکبها، اینو گفتم خدمتتون، نجا و من تخلف عنها زجف النار. یکی تعبیر دیگه ای هست، من رکبها نجا و من تخلف عنها هوا. هوا یعنی سقوط، سقوط کردن، ساقط شدن، گمراه شدن. کلمه هوا هم همینجوریه، یعنی هم بیانگر ساقط شدن، هم بیانگر گمراه شدن و این هاست. نه دیگه، حالا گناهکار هم نه جهنم.
حضرت نوح علیه السلام
میدونم، حالا اون تشبیه ممکنه بگیم من جهات مختلف هست. حالا صبر کنید، فعلا این بحث مدلول میشه. الان یک مرتبه شما زدید به قلب مسئله، صبر کنید، آرام آرام. اول باید با تدریج بریم تا ببینیم مدلول چیست. هنوز بحث دلالت که نکردیم، اول متن، بعد سند، بعد دلالت، که به ترتیب دیگه باید بریم جلو. من رکبها نجا، من رغب عنها. ببینید اینجا کلمه تخلفه نیست، رغبه، رغبه الا یعنی به سوی او رفتن، رغبه عنها یعنی از او روی برگردوندن، اعراض کردن. من رغب عنها هلکه. بله، این تمام، یعنی این مجموعه صدر و ذیل حدیث این تفاوت ها اینا بود. میبینید اصلا و ابدا این تفاوت ها معنا را، جوهری معنا را هیچ تغییر نمیدهد. و اون نکاتی هم که عرض کردم حتی اگر در یک جلسه هم بوده باشد قابل توجیهه، مضاف بر این که اینا احتمال قوی تر این است که در جاهای مختلف پیامبر اینا فرموده به خاطر اهمیتی که داشته. ثالثا هم ممکن است که راوی ها هم احیانا 100% اون لفظ را همشون نقل نکرده باشن، گفت اینا مشکلی ایجاد نمی کنه. مشهورترین خلاصه عبارت چیست؟ اونی که از من مشهورتر این هست: مثل اهل بیتی فیکم که سفینت نوح من رکیبها نجا من تخلف عنها غرق. این متن مشهورترین نقل های حدیث. این به لحاظ همشد که بله متن حدیث. و اما به لحاظ راویان حدیث، کی اینا، کدام یا چه افرادی اینها رو نقل کردن این حدیث را؟ در مجموع من میشهد خدمتون که 11 نفر از صحابه این حدیث را نقل کردن که امیر المومنین و امام حسن مجتبی علیه السلام که حالا از ائمه اهل بیتن دوتا از اون صحابه حساب میشن، به اضافه صحابه دیگری که این حدیث رو نقل کردن که حالا نام اونا رو خدمتون عرض میکنم. پس 11 نفر طبقه اول راویان حدیث سفینه 11 نفرن. امیر المومنین و حضرت امام حسن علیه السلام 2 نفر از اونا هستن، بقیه ابوذر غفاری. بیشترین نقل ها در کتاب ها از ابوذر هست. ابوذر غفاری بله، حالا از خواهیم که از طرق گوناگونی داره، طرق متعدد از ابوذر زیاد نقل کردن، بیش از همه، یعنی از هیچ صحابی اونقدر که از ابوذر نقل شده از دیگران نقل نشده. و اینا به خاطر اینه که ابوذر یک در حقیقت روی کرد و روش خاصی داشت در دفاع از طریق اهل بیت علیهم السلام، مستحضر دیگه، در واقع در بین صحابه از همه میشد گفت بی‌باک‌تر در مقابل اون حاکمیت وقت که بی‌پرده حرف میزد و به تبعید هم خلاصه راضی شد و چه و چه. مثل ابوذر نیستن این در بین صحابه، در این حد نداریم کسی را که با این صراحت لحجه، به خصوص که حالا پیامبرم فرموده بود که درباره ایشون که آسمان سایه نیفکنده است و زمین گسترده نشده است، آسمان بر بالای کسی سایه نیفکنده و زمین هم زیر پای کسی گسترده نشده است که اصدق و لهجتن من ابوذر. یعنی با این پشتوانه که ابوذر از پیامبر هم داشت به عنوان صدق لهجه، و خب میدانید دیگه خیلی هم با مقابلش بودن، هم در دوران عثمان و هم در دوران معاویه خیلی باش مقابله میکردن، منتها امیر المومنین علیه السلام خیلی حمایت میکرد. حضرت امیر اگر حمایت نمی کرد همون مراحل اول ابوذر را از دور خارج می کردن. ولی امیر المومنین حتی وقتی که منع کردن که وقتی ابوذر می خواستن تبعید بکنن، دستور دادن که هیچ کس حق بدرقه کردن ابوذر را نداره، یعنی منع کردن. ولی آقا امیر المومنین که خبردار شد سوار شدند و با چند نفر همراهیانشون رفتن بدرقه کردن. بعد ظاهرا مروان بود که خب چون در زمان عثمان بود دیگه، مروان بود که آمد و بله این گفت که چرا شکوندید شما این دستور خلیفه را. حضرت امیر با یک تازیانه که داشت محکم زد به صورت مروان، حالا یا رو زمین افتاد یا چه شد، مثلا خفه شد، یعنی تو به تو این نام فضولی ها نیامده است اینها. بعد یک سخنرانی دارد امیرالمومنین که در نهج البلاغه است، در اون بدرقه کرد، یعنی فهمان که تو بر حقی و هیچ نگران نباشین مسیری که میروی اینا نگران. برحال شاید ابوذر چنین شخصیتی بوده. مثلا این آیه شریفه قرآن رو هم هیچ صحابی انقدر که ابوذر میخوان نمیخوان، هر جا میدید زمین فراهمت این آیه رو میخوان: الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم تکوا بها فی نار جهنم تخما به ها فینار جان و تکوا به ها جواه هم و جنوب هم هازا ما کنستم. آیه این است. این را خیلی میخوام، یعنی تا زمین فراهم میشد. چرا؟ چون که اون گرایش هایی که در زمان عثمان شده بود و مال اندوزی ها و ثروت اندوزی ها و تجمل گرایی هایی که شده بود، اشرافی گری که شده بود، خب ابوذر بسیجی بود دیگه، یک حزب الله درجه اول بسیجی. توجه فرمودید، حالا اینکه رهبری خدا حفظ کنه، الان در واقع شما شرایط رو بخوای ارزیابی کنی، ببینید تاریخ تکرار میشه. اینا رو آدم دقت بکنه، فقط برای حکایت نیست، اینا رو آدم یقدر دقت کنه، تحلیل کنه، میبینه که اوضاع احوال چطوری هست. هشدارهایی که امام میداد به زمان الله علی، تجمل گرایی نرید، دنبال این راه ها نرید. رهبری رهبر معظم انقلاب بارها فرمودن و بعد در همین دوره ها چند بار تا سخنرانی کردن که این حزب الله ها را به نام تندرو اینقدر نکوبید، اینها نباشن خدایی نکرده یک خطری برای کشور به وجود بیاد، کی میخواد بره در خط مقدم جبهه جان بدهد دفاع بکنه؟ همینا هستن، خدایی نکرده اگر یک قضیه پیش بیاد، الان کیا میرن شهدای حرم؟ کیا هستن؟ کیا میرن در خارج؟ اینا برای این باید خیلی مراقب بود، یعنی یه فضا یه جور دگرگون میشه. حالا به بهانه های مختلف این بندگان خدا رو هی تخته کنیم بکوبیم به عنوان افراطی‌گری، به قول ایشان که افراطی‌گری، به داعش میگن افراطی، وقت به یک حزب اللهی بنده خدایی که در خط ولایت کار میکنه یا به اشتباهی هم کرد، اما این تعبیر افراطی‌گری که آمریکایی‌ها میگن، صهیونیست‌ها میگن، دیگران میگن، ما نباید اینا رو به کار ببریم. یک قشری از اون قشر خالص ابوذر مسلک انقلاب را ما اینا زیر اتهام افراطی‌گری ببریم، اینا چه کار رهبری هم هشدار میدن. بگذریم، چه میگفتیم؟ ها، رسیدیم به ابوذر. بله، رضوان الله تعالی علیه سلی ابوذر غفاری، اولین صحابی ابوذر غفاری. دو، ابو سعید خدری. سه، عبدالله ابن عباس. چهار، انس ابن مالک. پنج، سلمت ابن اکوع. شش، عبدالله ابن زبیر. هفت، مقداد ابن اسود. بله، هفت تا شد اینا، که هفت تا گفتم دیگه، درسته؟ بله، هشت. حالا ببینید دیگه، این عمرو ابن العاص هم اینجا اسمش مثبت در آمد دیگه. بله، عمرو ابن العاص، یعنی اینا اینم نقل کرده، عمرو ابن العاص هم نقل کرده از صحابه. و نهم، ابو موسی اشعری. این نه نفر از صحابه، حالا به هر حال دیگه بر مبنای آقایان اهل سنت که صحابه عادلند، لا فرق بین ابی ذر و بین نمیدونم ابو سعید و ابو موسی و عمرو عاص و اینا، نظر اونا دیگه فرق نمی کنن. به هر حال اینجوری دیگه، حالا معیار و میزان ما هم که عمده اهل بیت علیهم السلام هستن، ائمه طاهرین سلام الله علیهم، معیار اونا این است که صحابی به هر حال فرق نمی کنه از نظر اونا. پس اینجا ما 11 نفر از صحابه را داریم و از ائمه اهل بیت غیر از امیرالمؤمنین و حضرت امام مجتبی علیهم السلام، حضرت امام سجاد و حضرت امام صادق و امام رضا علیهم السلام، این سه امام بزرگوار غیر از اون دو امام، یعنی 7 از امامان ما، این روایت حدیث شریف سفینه را دارند. این مال صحابه، پس صحابه می شود 11 نفر. و اما تابعین، چون معمولا روایات صحابه را تابعین نقل می کنن، تابعین 27 نفره، یعنی 27 نفر از تابعین همین را نقل کردن که خیلی هاشون از ابوذر نقل کردن، گفتم طریق ابوذر بیش از همه است. حالا اینا کیا هستن؟ این 27 نفر، ابو طفیل، عامر ابن واصله، حسن ابن ابی الحسن بصری، عبدالله ابن حارث، مکحول، عباد ابن عبدالله اسدی، ابی مخنف، یزید ابن ابی حبیب مصری، حنش ابن معتمر. یکی از کسانی که روایت ابوذر را زیاد نقل کرده همین آقاست، که بعضی نقل ها دیگه گفتن نش، یعنی اونقدر این معروفه که همون نون و شینش نوشتن. اگه برخورد کردید یک ذات دیدید که نوشته از کی از کی کی از کی، بعد نوشته از نش ان ابیذر، یعنی همین حنش، مراد همین حنش. خیلی نقل کرده، اینکه من نگاه کردم دیدم که این خیلی نقل کرده، حنش ابن بله معتمر، حذیفه ابن اسید، زیان ابن عمران، حالا بقیش دیگه نخوانم، من طول میکشه، سعید ابن جبیر، سلیم ابن قیس یا سلیم ابن قیس، عطیه ابن ابی سعید، عطیه عوفی که از تابعینی که اینا نقلن، ابو سعید ایشون نقل کرده، عطیه عوفی را از ابو سعید خدری ایشون نقل کرده، یکی از نقلاش اینه، عامر ابن عبدالله و دیگه حالا بقیه از کنم نیاز نیست، 27 نفرن. پس یک چنین روایتی داریم، 11 صحابی و 27 نفر از تابعین و بعد دیگه علمای اسلامی در قرون مختلف، تعداد بیشماری از علمای اسلامی در قرون مختلف را نقل کردن. خب یک چنین روایتی که 11 نفر در طبقه اول صحابی هست و 27 نفر تابعین، این را معمولا دیگه حدیث متواتر قلمداد میکنن. رأی محلو دیگه اینا را میدانید، من فقط اشاره میکنم. در باب حدیث متواتر اجمالا دو قول کلی هست. آیا عدد و کمیت نقش دارد یا کیفیت کمیت حالتی نداره؟ توجه فرمودید؟ بعضی ها یه گروه میگن نه، کمیت دخالت داره، تعدادی باید ناقل باشند و نقل اینها به گونه ای باشه که احتمال تبانی بر جعل و خطای در شنیدن، در استماع کلام یا دیدن یا شنیدن، خطا در ادراک، به عبارت در ادراک حسی دیگه منتفی بشود. میگن این تعداد، این کمیت دخالت داره و تعداد اینقدر باشه. حالا چند تا باشه این تعداد؟ مشهور این هست که 10 تا به بالا، قول مشهور است، یعنی میانگین را به اصطلاح 10 تا به بالا قرار دادن، که جناب آقای سیوطی در اون الفیه‌ای که دارد درباره این مسئله، درباره حدیث، مویز مشهور و قومی گفتن که 10 است و این لدیه اجود، ایشون هم خودش همین را میپسندن، مویز بدن درست. بعضی تا 50 تا هم رفتن، بعضی کمتر از این هم گفتن. اتفاق نظر نیست اونهایی که کمیت را ملاک دونستن، آه که یک وحدت نظری باشه که آه چند تا. بعضی هم گفتن آه این در به کمیت ملاک چیز نیست، یعنی اختصاص نداره، تعیین کننده نیست، بیشتر کیفیته. البته این که میگیم کمیت ملاک نیست، قطعا یکی نیست دیگه، یکی دوتا اینا، چون میشه خبر واحد، توجه فرمودی؟ بعد یه چند تایی باشه، حالا مثلا 5-6 تا باشه، 7 تا باشه، اما اگر 5-6 نفر باشن که اینا یک ویژگی هایی دارن، راویان از صحابه ها یا از غیر صحابه، یک ویژگی هایی دارن که حتی یک نفرشون هم اطمینان آور هست، 2 تا مثل او، 3 تا مثل او، 4 تا، 5 تا، 6 تا مثل او، کار 50 تا را میکنه، میگن کیفیت هم دخالت داره، توجه فرمودید؟ لذاست که بعضی از علمای خود اهل سنت روایاتی را گاهی داریم که 5 نفر راوی داره از صحابه، گفتن متواتره، گاهی 8 تا نقل کرده، مثلا خود ابن حجر عسقلانی روایت عمار تعتلهو الفعتل باقیه 8 نفر نقل کردن، میگن متواتره. توجه فرمایید، نشان میده که اینا اون کمیت را خیلی باش اهمیت قائل نیستن به این صورته. خب اینجا برحال 11 نفر صحابی نقل کرده، 27 نفر تابعی نقل کرده، بعد علمای اسلام شیعه سنی، که علمای اسلام را من نام نبردم، میخواد یک اشاره کوتاهی هم از علما بکنم، یک فهرست اینجا از محدثان شیعی، ایشان 27 نفر نام برده در همین مجله علمی تخصص کلام اسلامی و از علمای اهل سنت، در از احمد بن حنبل که در تلیعه اونهاست شروع میشه تا برسه به متقی هندی، در کنز العمال 26-7 نفر از این علما نوشته و در مورخان اسلامی، مفسران اسلامی، سیره نویسان، تراجم، حتی کتابای لغت، حتی کتابای لغت به مناسبت این کلمه سفینه، مثلا رسیدن به کلمه سفینه ها، در کتاب لغت این حدیث سفینه را نقل کردن، یا کلمه مثلا فرض کنید زجه نقل کردن، اون نهایه ابن عسیر هست، ابن عسیر جزری که النهایه فی قریب الحدیث بر اثر، ابن منظور لسان العرب، اینا هم نقل کردن. یعنی گاهی یک روایتی به قدری شهرت پیدا میکنه که ادبا و مورخین و تراجم نویسان و مثلا ابوذر مطرح شده به مناسبت ابوذر این روایت را نقل کردن، فضلا از این که هم محدثین دیگه به این اهتمام کردن. این یکی این روایتیه، به لحاظ سند میشود واقعا گفتش که حدیث متواتریست. این نکته اول. نکته دوم این است که حالا غیر از این تعداد فراوان ناقلینش که میشود بگوییم که متواتر هست، بعضی از علمای حالا اهل سنت بیشتر میگیم به خاطر این که ما طبق موازین خودمون این مسائل برامون در واقع تصدیقش دیگه راحت تره، اما چون اینجا گفتمان بین المذهبی است بر اساس موازین و نظریات علمای اهل سنت صحبت میکنیم، توجه بفرمایید. بله، مثلا کسانی که تصریح به صحت کردن، مثلا گفتن حدیث صحیح، از جمله حاکم نیشابوری است. خب ایشان در مستدرک را برای چه نوشته؟ مستدرکون علی صحیح المستدرک علی صحیحی، یعنی که یعنی روایاتی که در صحیح مسلم و صحیح بخاری نیست و ایشان معتقد است که شرایط راویان هر دو کتاب را داره، یعنی حدیث پیدا کرده که اون ملاک و معیاری که آی بخاری داشته و مسلم داشته، ملاک بخاری این بوده، آقای ابو عبدالله بخاری در نقل حدیث ملاکش این بوده است که اولا راوی و مرویان ان معاصر باشند، معاصر هم باشند، و ثانیاً ازش شنیده باشه، یعنی دیده باشه او را و از خودش شنیده باشه، یعنی ایشون اون روایاتی را نقل کرده است در کتابش که دارای این دوتا خصوصیت باشه، راوی از مرویان انهش در معاصر بودن، همزمان بودن، نه اینکه اون یه مثلا اصلشون با هم فرق بکنه، علاوه بر معاصرت سماع هم کرده باشه، یعنی از قول خودش شنیده باشه. مسلم شرط اول را داره، یعنی راویانی که ایشون هم نقل کرده احادیث را از اونها که مثلا فلانی از فلانی راوی و مرویان ان معاصر بوده، اما حتما از خودش شنیده باشه نه، یه کسی دیگری هم گفته باشه من از این شنیدم، این نقل کرده باشه که اون معتبر باشه، آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری این هم قبول کرد. خب حالا آقای حاکم نیشابوری، حاکم دیگه مستحضر، حاکم یه لقب خیلی بزرگی است در بین اهل سنت، راوی، محدث، حافظ، حاکم، امام، اینا القاب خاص مثل حجت الاسلام، حجت الاسلام، مسلمین، ثقت الاسلام، همین شبت که آیت الله، اتوال عظمان، این چنین اینا یک تعابیری است که مثلا اگر هر جمعه نشه، البته قاطع قاطع نشه، همجورا شعاری نشه و رو حساب کتاب و حوزه درست باشه، نشان دهنده یه چیزایی میتونه باشه. حالا که متاسفانه به همجورست دیگه حوزه احوال دیگه مرزه ها شکسته شده، واقعا نمیشه بگی آیت الله که آیت الله عظمان که قاطی شده حجت الاسلام اینا مسلمین کردیم، متاسفانه اینا به هم خورده واقعا این ضوابط. الان تو دکتر هم همینجور از استاد و دکتر و همه یه القاب یه جورایی دیگه از اون جایگاه اولیه و اون وزانتی که داشته یه خورده متاسفانه اینا تحول پیدا کرد. در هر صورت حاکم چنین شخصیتی است که هزاران حدیث را حفظه و علاوه بر حفظ هزاران حدیث که حافظ هست، حاکم هم هست، یعنی قدرت تشخیص داره، مجتهد به اصطلاح. حالا ایشان برها این را گفته این صحیحه، دو تا نقل داره، هر دو نقلی که دیدی دیگه، هر دو نقلشون دو تا نقل داره از حاکم نیشابوری، ایشون صحیح میدانه. یکی دیگه از علمایی که یعنی ایشان روایت هایی را در آورده که یا شرط هر دو شرط بخاری را داره یا لااقل شرط مسلم، این معاصرت یقینا هست، یعنی روایاتی را ایشون نقل کرده که واجد این خصوصیات راویان صحیح مسلم صحیح بخاری هست. میفهمد که خودش میفهمد که این شرط به شرط شیخین یا به شرط البخاری یا به شرط المسلم، ولم یخرجه یا ولم یخرجاه، اینجوری میگه، میگه این حدیث که من نقل میکنم به شرط شیخین ولم یخرجاه، یا به شرط البخاری ولم یخرجه، مثلا اینجوری رو خرجان لم یربهی، اونجا نقل نکرد. حالا دیگه بیش از این مقدار مجال نیست که صحبت کنیم، مستحضرید یک توهمی هست که آقا اگر حدیثی در بخاری و مسلم نشد نیامد، پس از در اهل سنت مردود اینجور نیست. رد کردن، گفتن اینجور نیست. این دو محدث متعهد شدن که غیر صحیح نقل نکنند، اما نه هرچه صحیح است نقل بکنند. این حصر نیست، اثبات است، نفی نداره. دقیقی فرمایید. حالا اینا خودشون هم تصریح کردن ها، خودشون هم گفتن رو با یک حدیث یا اهمیت اونجور نداشته یا به هر دلیلی ما بخواستیم حجم زیاد نشه نقل نکردیم. این هم مد نظرتون باشه، اینکه بعدا توهم شده است که اگر دیگر ابن تیمیه، ابن تیمیه چنین تلقی داره که اگر دیگه نیومد انگاری که دیگه باید بتونیم اشکنار مثلا، اینجور نیست. خب روایات ترمذی هست، مصحح دیگه هست، مسانید دیگر اینها بعد رجالش ببینیم. خب از یکی از کسانی که صحیح دانسته از این حدیث سفینه را آقای حاکم نیشابوری است. بله؟ مولان به تردید افتادن، یکیش حالا قطعا هست، حالا یکیش تردید کردم، یکیش مسلم که حالا دیگه درست گفته باشیم، یکیش یکی از این دو نقلی که مرحوم شرف الدین داره. ولی به ذهنم میاد که علی الظاهر دوتاش باشه، حالا چون تردید افتادم کتاب منو در اختیارمون نیست اینو جزم نکنیم، به هر حال یکیش مسلمه، یکی از این آخر، چون که عرض کردن حالا دو تاش را مرحوم شرف الدین آورده. بله چرا نرم نکرد؟ اخرجه الحاکم سوم کدامه؟ نه حالا سوم که هم نرسیدیم، حدیث نجومه، اون حدیث نجوم هست، ما حدیث نجوم هنوز نخواندیم. حدیث سفینه را ایشان در اینجا مرحوم شرف الدین دو تا بیشتر نقل نکرده، از این دو تا که نقل کرده یکیش را مستند از حاکم نقل کرده، یکیش را. اما خب نقل های حدیث سفینه در این دو تا منحصر نیست. من تو ذهنم هستش که حاکم نیشابوری در حدیثش دو تا، در کتابش دو تا از این نقل های حدیث سفینه باشه، تو ذهنم اینجوریه. بله دو نقل داره ایشان، منتها مرحوم شرف الدین یکی از دو نقل خودش رو از اون نقل کرده، دیگری رو از طبرانی نقل کرده. یعنی من در ذهنم هستش که از نقل های حدیث سفینه دو تاش در حاکم نیشابوری آمده اینطوریه. پس ایشون اینا صحیح میدانه دو تا نقلش. العیدروس یمنی، العیدروس یمنی در العقد النبوی، ایشون هم تصریح کرده از به صحت حدیث. دو نفر، احمد زینی دهلان، ایشان هم در الفضل المبین کتاب اونجا تصریح کرده از به این که صحیح است. سه، یک شخصی از تونس، کافی تونسی در از سیف الیمانی المسلول کتابی دارد. اینا را اگر خواستید ببینید، یکی نفحات الازهار جلد چهارم، اصلا جلد چهار نفحات همهش راجع به حدیث سفینه است، توجه فرمایید، مستوفا. یکی هم کتاب تشیید المراجعات، جلد اول تشیید مراجعات، که هر دو از حضرت آیت الله میلانی حفظ الله تعالی هست. ایشان اینها را با منابعش کاملا نقل کرده، خواستید تفصیلش رو ببینید اونجا ملاحظه بفرمایید. پس این گروه حدیث را صحیح دانستن، این شد مطلب دوم. اولا با اون مقیاس هایی که نام بردیم، هذا الحدیث متواتر، 12 صحابی، 27 تابعی، علمای مختلف، این مقیاس و معیار تواتر را داره. ثانیاً از انا و سرها به صحتهی بعض علمای اهل سنت صحیحه. و ثالثاً نکته سوم، بحث سند است، نکته سوم این است که بعضی از علمای اهل سنت گفتن که لهو طرق کثیره یقوی بعضها بعضاً، اینم خودش یکی از ملاک های که حدیث معتبر باشه. یعنی برای این که ما بفهمیم یک حدیث معتبر است یا نه، یک ضابطه ای داریم. این ضابطه نه ما هم هست، ما هم داریم، اهل سنت هم دارن، که اگر یک روایتی طرق مختلف داشته باشه، خب یکی یکی از اینها را بررسی کنیم، یه مجهول برخورد میکنیم، احیانا ممکنه به یک ضعیفی برخورد بکنیم تک تکش ها، ولی که مجموعه تعداد زیاد هست و همدیگه را تقویت میکنن و مفید اطمینان میشه برای انسان که این حدیث از این پیامبر یا از معصوم صادق شده. اصطلاح آلان علمای علم الحدیث در این گونه روایت چی است؟ این است که بعضا و اون وقت در طبقه بندی احادیث اسمش چه میشه؟ چون یکی صحیح داریم، ضعیف داریم، دیگه چه داریم؟ حسن داریم، این میشه حسن. دقت کنید، پس یه وقت حدیث متواتر، دیگه متواتره، دیگه متواتر اصلا بحث نمی‌کنم به لحاظ سندش که سندش صحیح هست یا نیست، متواتره، تواتر مفید اطمینانه، یقین. یک وقت حدیث متواتر نیست، واحد هست، حالا یکی دوتا، ولی که هم رجالش همه میزانهای عدتیز را دارن، عادلن. حالا مثلا از در ما امامی هند و ضابطند و چه مسلمند و ضابطند و اینا، میشه صحیح. یک وقت این ضابطه هم نداره، توجه فرمودید، اما تعداد زیاده. حالا یکی از چیزای حسن است، حسن ممکن است چند طریق بتوانیم بگوییم که هذا الحدیث حسن، گاهی ممکن است حدیث واحد باشه، خبر واحد هم گاهی رتبهش به حسن تنزل پیدا میکنه، اون یه معنی دیگر و ضابطه دیگه داره، فعلا بحث ما اون نیست. اونجاست که روایات متعدد داره، طرق متعدد داره، تک تکش نگاه بکنی نمیشه بگی اینا صحیح هست، ولی روی هم رفته زیاد هستن، میشه بعد حسن. بس این هم یک، یه عده اینجور گفتن، حالا من چند تاشو نام ببرم. حافظ سخاوی، الحافظ السخاوی المصری، در استجلاب و ارتقاء الغرف، ایشان اینجور گفتن. ابن حجر هیتمی صاحب از سوائق، ایشون همین گفته، گفته که لهو طرقون کثیره، این عبادش تقریبا است، لهو طرقون کثیره یقوی بعضها بعضا، این ابن حجر مکی داره. از سمهودی، علامه سمهودی مصری در جواهر العقدین، ولی الله دهلوی صاحب کتاب مرآت المؤمنین، اینا از کسانی هستند که گفتم لهو طرقون کثیره که یقوی بعضها چه بعضا. و از خدمتون که چند نفر دیگه، حالا در این مجله که هست کتاب تشیید المراجعات جلد اول یا نفحات الازهار جلد چهارم، هم اینا رجوع بفرمایید، اینا هست. پس این هم یکی شد، سه تا ضابطه، بلکه بله سه تا دیگه، تواتر، اذعان به صحت، بعدم یه درجه پایین تر که این حسن است بر اساس این طرق کثیره‌ای که داره. اون وقت شواهد هم داره. حالا دوباره نگاه کنید، اینا همه فن است، یعنی ضابطه است. خود دقت فرمایید، گاهی ممکنه که حتی ما به اینم مثلا نرسیم، یعنی حتی این کثرت طرق یا قضی بعضها بعضا هم مثلا نتونیم پیدا بکنیم. یه راه دیگری بازم هست که یک روایتی را بهش استناد کنیم و برگزینیم. اون چیه؟ اگه گفتید شواهد دارد، شواهد یعنی چه؟ شواهد یعنی چه؟ شواهد دارد یعنی چه؟ شواهد دارد، لهو شواهد، یا میگن لهو طرق کثیره یقضی بعضها بعضا، این خودش یه ضابط است، لهو شواهد. ها؟ آره، شواهد چی میشه؟ اصطلاحا شواهد به این گفته میشود که این متن با این ساختار، مثلا اهل بیتی فیکم کسفیدت نو، اینا نیامده، اما این مطلب در روایت های دیگری این مضمون با یک عبارت های یک خورده متفاوت با اینا باز آمده. اینا میگن شواهد، یعنی مؤیدات به عبارت، حالا شواهد یعنی مؤیدات. دقت میکنی که این در واقع
با غمزه این از این نقله ما روایات دیگر معتبر داریم که نه همه اجزای این حدیثا مثلا صدرش ذیلش اونجا آمده. اگه اینجور هم باشه میشود این روایت رو برگزید. مثلا فرض کنید الان مطلبی هست مبتلابه هم هست، فرض کنید حدیث کسا، مثلا همین حدیث کسا که خونده میشه، فرض کنیم کسی آمد گفت آقا این خود این نقل با این ساختار با این کیفیت از نظر من محرز نیست که به معصوم رسیده باشه، یعنی این ساختارها، کسی آمد ان اجتهادن به این نتیجه رسید، که عیب نداره، یه راه دومی براش باز میشه. اون چیه؟ وان اینه که این مضامینی که در این حدیث آمده از همش در روایات دیگر و احادیث دیگر یا ادعیه دیگر آمده. پس بنابراین من معتقدم که این مطالبی که در این حدیث آمده همه اش از معصومه. منتها یه وقت میگه از معصوم است در پراکنده جاهای مختلف، یه وقت میگه نه این در ساختار، در یک ساختار، در یک گفتار آمده. یا مثلا دعای ندبه فرضاً، کسی گفت این معصور است یا معصور نیست، انشای علماست، دعای صباح فلان در دعا هست، این پیش میاد گاهی، یا من به لحاظ سندی نتونستم این را محرز کنم که احراز کنم که این از معصوم صادر شده و معصوره هست. اما نگاه سانوی میکنم میبینم تمام مضامین این دعای ندبه از اول تا آخر همه اش تو روایات دیگر آمده. پس من معتقدم که این متن، این مضمون همه اش از معصوم صادر شده، ولی اینکه در یه جلسه صادر چی نشده باشه، این به درد میخوره. یعنی این مفید و راهگشا هست که انسان بتواند مطالب یک حدیث را که ولو ثابت نشد خودش از معصوم صادر شده با شواهد دیگر، این را این شواهد هم داره، خواستید شواهدش ببینید، ایشون هم اشاره کرده در این مجله، ولی در کتاب نفحات خیلی ارزشمنده، جلد چهارم در ادامه شواهد اینم آوردن از امیر المومنین سایر ائمه، اینم یک. پس این به لحاظ سند، ما سند تا اینجا چون وقتم گذشت بحث سندی ما هست، انشاءالله عمری باشه در جلسه آینده. یک حرفی ابن تیمیه داره، یک حرفی هم آقای آلبانی، ناصرالدین آلبانی، محدث معاصر وهابی معاصر، اگر انشاءالله توفیق شد حرف این دوتا رو هم متعدد میشیم و عبور میکنیم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.